کارکرد خودش رو داشته باشه، با احترام به کارکرد حوزه متقابل، به جورایی بتونن همدیگر رو تکمیل بکنن در شرایط مختلف. بحث های مختلفی هم میشه توی حالا حوزه نمایشگاه یا فروشگاه داشت. اینکه نگاه جامعه شناسانه اینجا میتونه به ما چه کمکی بکنه.
خب بحث رو به نقطه خیلی حساسی رسوندید جناب شاکری. اگر اجازه بدید ما جملات خوب خانم بلند نظر بلند رو هم بشنویم و بس به صورت چرخشی پیش بره. من خواهشم اینه که همیشه در استدیو گفتگو خواهش ما از مهمان‌ها اینه که به نوبت بس پیش نره و هر جا که نیاز می‌بینند ورود مستقیم در کلام کارشناس‌ها بشه به صورت تضارب آرا، همچنان که جناب شاکری فرمودن. خانم نظر بلند، صحبت‌های جناب شاکری رو شنیدیم و رسیده بودند به حالا نقطه جامعه شناسانه بس. برای ما از مقایسه تجربه خرید الکترونیک و تجربه خرید فیزیکی کتاب صحبت بفرمایید، با اشاره به اینکه آیه شاکری پیرامون کرونا هم اومدن و صحبت از دگردیسی کردن، دگردیسی در عرصه فرهنگ، صحبت از آینده پژوهی هم کردن. حقیر احساس میکنم کرونا بیش از این که یک پدیده پزشکی و مربوط به حوزه سلامت باشه و بهانه‌ای برای حالا این هیجان بذاریم اسمشو یا وحشت عمومی بذاریم یا احتیاط عمومی بگذاریم اسمشو، به نوعی دچار رخدادهای پررنگتری در حوزه جامعه شناسی هم که فرمودید آقای شاکری شده. یعنی ما با حذف اسکناس در حوزه اقتصاد روبرویم، به طوری که عرض مجازی بیشتر از اسکناس در جامعه اقتصاد داره پررنگتر میشه و به گردش بیشتری در اومده. همچنین با حذف مدارس کم کم روبرویم، گویی مدارس به عنوان ارکان سنتی آموزش دارن کنار میرن در آغاز هزاره سوم و تدریس مجازی، آموزش مجازی کاملا داره جایگزین میشه. یعنی یک دگردیسی فرهنگی در سطح سیاره مشاهده میشه بیش از آن که یک پدیده پزشکی باشه. خانم نظر بلند، از شما بشنویم پیرامون مقایسه تجربه خرید الکترونیک و فیزیکی کتاب.
حقیقتش حالا در ادامه بحثی که جناب آقای شاکری داشتن، من میتونم بگم که شیوع بیماری کرونا خیلی از پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه‌ای که در جوامع وجود داشتن رو به کار گرفت که بتونه اون نقصان‌ها و کمبودهایی که به وجود اومده بود رو جبران کنه، چه در زمینه‌های مختلف. حالا ما روی قسمت فروش الکترونیک و خرید الکترونیک کار کردیم، ولی به صورت کلی همونطور که شما فرمودید آموزش مجازی، خرید مجازی، گپ و گفت مجازی و تمام چیزهای تعاملات بشری که تبدیل به یک حالت مجازی شد و اون تعاملات رو از حالت رو در رو در آورد و به شکل دیگری نمایان کرد. در مورد فروش کتاب به صورت مجازی هم خب همین اتفاق داره میفته. اگر بخوام به صورت کلی یک مقایسه‌ای داشته باشم، اولین نکته که به ذهنم میرسه در حوزه اجتماعی و زمینه اجتماعی این مبحث این هستش که نمایشگاه مجازی کتاب در وهله اول میتونه کمک کنه به گسترش عدالت فرهنگی برای ناشران و خریداران کتاب. یعنی ما وقتی که نمایشگاه فیزیکی رو در نظر میگیریم و مشخصا نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رو، قاعدتا همه ناشران و همه خریداران از سراسر کشور امکان حضور در این رویداد فرهنگی رو نداشتند، حالا هم به خاطر محدودیت‌های مکانی هم به خاطر اون محدودیت زمانی
و محدودیت‌های مالی
طبیعتاً. قاعدتاً وقتی که ما بحث نمایشگاه مجازی روی کتاب رو پیش می‌کشیم، دیگه این محدودیت‌ها و این جبرها وجود نداره و ناشران و خریداران کتاب از سراسر کشور میتونن در این فضای الکترونیکی حضور داشته باشن، ناشران آثارشون رو عرضه کنند و خریداران انتخاب کنند و خریدشون رو انجام بدن. بحث دیگه که در نمایشگاه مجازی مطرح هست صرفه‌جویی و کم کردن هزینه و زمان مصرف شده توسط خریدار هست. یعنی دیگه خریدار لازم نیست که از شهر یا استان خودش به تهران بیاد یا از تهران بیاد به مکان مصلایان، شهر آفتاب یا هر جای دیگری که نمایشگاه برگزار میشه، مدت زمانی رو صرف گشتن در غرفه ها و راه روها کنه و به کتاب مورد نظرش دست پیدا کنه. قاعدتا با دسترسی به اینترنت و داشتن یک ابزار الکترونیک مثل گوشی موبایل، تبلت یا کامپیوتر میتونه به این فضا و به این مجموعه وارد بشه و خرید خودش رو انجام بده. یکی دیگر از مزیت‌ها این هستش که در نمایشگاهی که به صورت فیزیکی برپا بشه، اگر فردی دنبال یک زمینه موضوع خاص کتاب بگرده، قاعدتاً بعد ساعت‌ها وقت بذاره و در غرفه‌ها و راهروها کتاب‌های ناشران مختلف رو به صورت فیزیکی ببینه، که این امکان در فضای مجازی به صورت جستجو، مشاهده و مقایسه کتاب‌ها قبل از خرید فراهم شده. خوشبختانه ما تونستیم امکانات خوبی رو در سایت فروش مجازی کتاب پیش بینی کنیم که خریدار بتونه هر چه بیشتر با محتوای کتاب مورد نظرش ارتباط برقرار کنه و به اون مورد جستجوی خودش نزدیک بشه.
خب پس برای ما از نحوه جستجوی کتاب در نمایشگاه مجازی صحبت کنید ممنون میشیم. بر اساس نام ناشر، موضوع،
به صورت کلی بله، به صورت کلی ما سه مدل جستجو رو پیش بینی کردیم. یکی جستجوی ساده هست که یک باکسی در همون صفحه اول سایت پیش بینی شده، عنوان کتاب درش وارد میشه و کتاب رو با عنوان میتونن سرچ کنن.
عنوان سایت رو میشه برای شنونده های گفتگوی فرهنگی بفرمایید؟
ما سایت tehranbookfair.ir ان شاء الله در از تاریخ 1 تا 6 بهمن ماه این اطلاعات رو میتونن توش مشاهده کنن.
خانم نظر، بلند نظر، گویا سایت های کمکی دیگه ای مثل کمک حال و اینها هم به همکاری با سایتی که فرمودید جلو اومدن برای تهیه کتاب؟
نه، ما فقط سایت رسمی خانه کتاب kitab.ir هست و برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران سایت tehranbookfair.ir رو در نظر
بسیار گرفتیم. بسیار عالی، چون من پیش از برنامه که جستجو می‌کردم دیدم سایتی با عنوان کمک حال شماره هایی هم گذاشتن.
قاعدتاً آره. خب سایت های فروش کتاب زیاد هستن در کشور، داریم که سایت های فروش زیادی رو داریم، ولی لزوماً اونها برگزار کننده نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت مجازی نیستند.
و جستجوی پیشرفته چه کمکی میکنه به
جستجوی پیشرفته که تدارک دیده شده؟ فیلد های مختلفی از کتاب، اهم از عنوان، نام ناشر، نام پدیدآور، نام مترجم کتاب، سال انتشار، نوبت چاپ، شابک کتاب، زمینه موضوعی کتاب قابل سرچ هست. و یک جستجوی بسیار کاربردی و خوب دیگری که در سایت تدارک دیده شده جستجوی موضوعی هست که موضوعات مختلف رو بر اساس متادیتای موجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب تقسیم بندی کردیم و کتاب ها رو به اون موضوعات لینک کردیم و خریدار میتونه با سرچ زمینه موضوعی مورد علاقش، مثلا در حوزه مهندسی، مهندسی عمران یا مهندسی کامپیوتر، بتونه به کتاب های منتشر شده دست پیدا کنه. علاوه بر همه اینها ما یک تدارکی دیدیم که ناشران میتونن 3 شماره تلفن به عنوان مشاور تلفنی خرید یا مشاور فروش معرفی کنند و خریداران در صفحه که اطلاعات کتاب رو میبینن اگر احیانا نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتری داشتن میتونن با اون شماره ها تماس بگیرن و عملا همون کاری که غرفه‌دار یا متصدی غرفه در نمایشگاه فیزیکی انجام میداد، اینجا در نمایشگاه مجازی میتونه از طریق تلفن بازسازی بشه و اجرا بشه و خریداران میتونند سوالات خودشون رو یا راهنمایی هایی که لازم دارند رو از اون مشاور خریدی که ناشر معرفی میکنه دریافت کنند.
اصخایی میکنم خانم نظر بلند، ما در مورد بن کتاب، نحوه تهیه بن کتاب پرسش هایی از شما داریم و در ارتباط با پست کتاب ها، اینکه دسترسی فیزیکی نهایتاً چگونه خواهد بود به خود اون جلد کاغذی کتاب، که شنونده ها از اقصی نقاط کشور یقیناً مشتاق حضور در این نمایشگاه مجازی هستند، آشنا بشند با جزئیات کار. اما جناب شاکری بزرگوار ما که از پرهمتان این عرصه هستند با توجه به رزومه‌ای که من از ایشان شنیدم، برای ما لطف بفرمایید. جناب شاکری، بس رسونده بودید به یک نظرگاه جامعه شناسانه و رفتیم رو خود توقعاتی که میشه از این تجربه که نخستین تجربه مجازی هم هست برای یک نمایشگاه کتاب در این عرصه بین المللی که داره فعالیت میکنه. این دو دیدگاه رو به صورت موازی و ترکیبی با هم پیش ببریم، چه توقعاتی میتوان داشت از چنین پدیده نوظهوری؟
ببینید، یکی از تغییراتی که قاعدتاً بر اثر دوباره کلید واژه کرونا اتفاق میفته در ذهن مخاطب اینه که رفتارشناسی متفاوتی در حوزه خرید کتاب ما باش مواجه خواهیم بود. اینکه به هر حال تا دیروز به روش سنتی کتاب فروشی ها بودن، بعد یواش یواش دیگه حالا فروشگاه های کتاب، و بعد الان شما میتونید به مدد نمایشگاه مجازی کتاب و حضور در اون با یک کلیک مثلا ساعت هر وقت که بیخوابی به سرتون زد پاشید یه سری کتاب بخرید.
هیچ محدودیتی هم نداره.
هیچ محدودیتی نداره. یعنی این که دیگه خیلی از عرصه ها مرزها داره برداشته میشه. نگاه جامعه شناسانه تقریبا نگاهی است که همزمان میاد فرصت ها و تهدید های همزمان چنین پدیده ای رو بررسی میکنه. یعنی یه جورایی پدیدارشناسی است برای اینکه شما ببینید یک اتفاق جدید چقدر مقاومت در برابرش هست و چقدر آدم ها میتونن استقبال بکنن یا پس بزنن اون اتفاق رو. به نظر من باز در نظر شخصیم پدیده نمایشگاه مجازی کتاب تهران به لحاظ فرهنگی میتونه یک سنگ محکی برای رفتارشناسی حوزه نشر ما هم باشه که آیا کماکان علاقمندن که با روش‌های سنتی خودشون ادامه بدن یا نه به روش‌های نوین هم خواهند پرداخت. یکی از حوزه‌هایی که ما در بخش حالا گفتگوهای فرهنگی می‌خوایم بهش اصرار داشته باشیم این هستش که در روش‌های نوین، روش‌های جایگزین چه کارهایی میشه کرد. مثلا در حوزه کتاب‌های صوتی چه اتفاقهایی داره میفته، یا مثلا استارتاپ ها به عنوان واسط هایی که در حوزه نشر ما دارن پدید میان چه نقشی خواهند داشت در این حوزه، یا اصلا نشر الکترونیک به عنوان یک جایگزین برای حالا به قول فرنگی ها پیپرلس بودن ها چه اتفاقی رو برای مخاطب رقم میزنن همزمان برای فروشنده اثر. یعنی شما وقتی میخواید رفتارشناسی بکنید اینه که خب به لحاظ اقتصادی و در حوزه اقتصاد نشر با این تغییر ذائقه میخواید چه چیزی رو در ذهن مخاطب احیانا هدایت بکنید یا جابجا بکنید. یکی از حوزه های خیلی مهمی که حالا به نظرم در جامعه ما هم مغفول مونده و چند سال هست البته به لحاظ این که خیلی هم متحس داره روش صحبت میشه بازار کتاب‌های الکترونیک هست، که بازار کتاب‌های الکترونیک بازار به شدت پرسودی در تمام کشورها میشه گفت تلقی میشه. باز من کمک میخوام اگر اشتباه میکنم تصحیح کنید من رو خواهم نظر بلند. به نظر میرسه که ما نیاز داریم به روش های جایگزین خیلی سریعتر فکر بکنیم، یعنی اینکه زودتر خودمون رو برسونیم به نقاطی که حتی شاید از یک مرزهای بین المللی هم بخوایم جلوتر باشیم و حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم. نگاه جامعه شناسان قاعدتا میخواد بیاد بگه که یک قوم، یک ملت، یک جامعه کتابخوان تحت تأثیر شرایط مختلف از جمله شرایط اقتصادی، از جمله شرایط حالا اجتماعی و موضوعاتی که هست چقدر اقبال به خواندن کتاب دارن. ممکنه شما در نهاد دولتی و در بخش‌های دولتی سالیان سال تلاش بکنید که اشتهای خواننده و اشتهای خریدار رو تیز بکنید ولی خریداری وجود نداشته باشه، یعنی شرایط مالی وجود نداشته باشه که اون خریدها هم انجام بشن. این باید یک بخش چند سویه و یک نگاه
جامع
به تمام اتفاق باید داشته باشیم و اینکه باید صبر بکنیم نتایجش رو ببینیم حتما.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما جناب شاکری. خانم نظر بلند، پیرامون بن کتاب پرسشی مطرح شد. تا جایی که حقیر مطلعم میشه گفت به 4-5 دسته خاص این بن داره تعلق میگیره. اولا دانشجوها و طلاب هستند در حوزه علمی و دانشگاه ها. دو دیگر البته دانشجوها طلاب تا جایی که مطلعم فکر کنم تا سقف 200,000 تومان دارن بن میگیرن و استادها تا سقف 400,000 تومان و اهل قلم گویا بین 200,000 تا 500,000 تومان، اونم با توجه به تشخیصی که حالا امور فرهنگی میده. از شما بشنویم جزئیاتش رو.
تقریبا درست گفته ولی نه دقیقا.
ما معمولا دقیق نمیگیم که کارشناسا کامل کنن.
گروه های مختلفی از بن کتاب رو داریم. البته این توضیح رو باید بدم که بن کتاب مثل نمایشگاه های فیزیکی به صورت بن کارت نیست که مثل سابق دانشجو یا هیئت علمی یا اساتید بخواهند مبلغی رو خودشون شارژ کنند و مبلغی رو هم یارانه دریافت کنند. ما با توجه به مجازی بودن نمایشگاه پروسه اختصاص بن و اختصاص اعتبار خرید رو کاملا تغییر دادیم و به صورت اعتباری درآوردیم. دیگه پولی رد و بدل نمیشه و کارتی صادر نمیشه، کارت بانکی صادر نمیشه.
این هم از تأثیرات کرونا هست، پول مجازی که داره.
افراد بر اساس گروه بندی هایی که درش قرار میگیرند اعتبار خریدی دریافت میکنند که این اعتبار خرید بر روی کد ملیشون قرار میگیره و همزمان با خرید کتاب اعمال میشه در فاکتورشون و نهایتا مبلغ مابقی رو پرداخت میکنند. گروه هایی که الان بن کتاب دریافت میکنن یا الان به عبارتی اعتبار خرید کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب دریافت میکنن، یکی دانشجویان و طلاب حوزه علمیه هستند که این افراد تا سقف 200,000 تومان میتونن از 80,000 تومان یارانه و 120,000 تومان سهم خودشون استفاده کنند. برای هیئت علمی حوزه و دانشگاه تا سقف 400,000 تومان 200,000 تومان یارانه و 200,000 تومان پرداخت خودشون هست. برای اهل قلم همونطور که فرمودید بر اساس گروه بندی های مختلفی که بر اساس آیین نامه موجود در نظر گرفته شده از 250,000 تومان انشالله تا 400,000 تومان اعتبار خرید به صورت کامل به افراد داده میشه. یک خبر خوب که میتونم برای اهالی قلم داشته باشم این هستش که با توجه به پیگیری های مکرری که ما با بانک شهر انجام دادیم و البته حمایت و همکاری که مجموعه بانک شهر با ما داشت، بنکارت های اهل قلمی که سالهای گذشته صادر شده بود و مبلغی در اون هنوز باقی مانده بود و مصرف نشده بود الان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب میتونه به شکلی مورد استفاده قرار بگیره یا به عبارت شما زنده بشه و این هم به این شکل است که افراد اگر اون کارت بانکی صادر شده که به نامشون بود رو در اختیار داشته باشن، فقط کافیه به باجه‌ها مراجعه کنن و رمز دوم و سی وی وی تو اون کارت رو دریافت کنن و مثل یک کارت شتابی در فرایند خرید ازش استفاده کنن و عملیات پرداخت رو انجام بدن. اگر کارتشون رو در اختیار ندارن، اون کارت هایی که به نامشون بود و به نامشون صادر شده بود، میتونن با مراجعه به شعب مختلف بانک شهر در سراسر کشور اون کارت ها رو مجددا دریافت کنن، یعنی کارت براشون صادر بشه، رمز دوم و سی وی وی توش رو از همون بانک بگیرن و در پروسه خرید مانند هر کارت بانکی شتابی دیگر ازش استفاده کنند.
خوش آمده مجدد خدمت شما شنونده های عزیز گفتگوی فرهنگی امشب. مهمان ما هستید در بحثی پیرامون کتاب و کتابخوانی که بر بنیاد نمایشگاه مجازی کتاب که امسال نخستین تجربه این نمایشگاه هست، در خدمت دو تن از کارشناسان خوب رادیو گفتگو هستیم، خانم آزاده نظربلند و جناب احمد شاکری. جام شاکری، اگر اجازه بدید پرسش هایی که پیرامون بن کتاب از خانم نظربلند انجام شد، گویا تبصره هایی همچنان باقیه بر این مسئله، چون فکر کنم رکن رکین تهیه کتاب در این اوضاع مالی و حالا بعد راه و اینها که برای همه مشتاقان مطالعه هست همین بن کتاب. خانم نظربلند، من منصوبی خودم یکی از مشتاقان مطالعه و کتابخوانی هستم و معمولا مسئله مالی برای نرخ تهیه کتاب که نرخش خیلی بالا رفته در سالهای اخیر، خب معضل البته همیشه بوده و این بن چرا فقط برای طلاب، برای استادان دانشگاه و برای دانشجوهاست؟ چرا آنها که ارتباطی مستقیم با تخصص یا آکادمی یا نمیدونم اماکنی مثل حوزه و جای دیگه ندارند، امثال ما مجریان کوچک رادیو چگونه بایستی دسترسی داشته باشن به کتاب‌های گرانی که مشتاق تهیه‌شون هستیم بدون بن و بدون حمایت؟
البته بگم که این بن خرید یا اعتبار خرید یه بهانه‌ای برای خرید کتاب است. قاعدتاً این مبلغی که در نظر گرفته میشه واقعا با توجه به قیمت‌های کتاب شاید خیلی قابل توجه نباشه و خیلی مؤثر نباشه، اما قابل تقدیر و واقعا در کل هم رقم بزرگی میشه نهایتاً به صورت کلی اگر تجمیع بشه. این که شما میفرمایید چرا به هم عموم افراد تعلق نمیگیره، ما خیلی دوست داریم عموم افراد رو شامل این اعتبار خرید کتاب کنیم، ولی خب متاسفانه محدودیت‌های مالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور فرهنگی داره این امکان رو ایجاد نمی‌کنه که برای تمام افراد بن کتاب رو در نظر بگیریم.
خانم نظر بلند عذرخواهی می‌کنم، فکر کنم یک چیز خوبی تعبیه کردید امسال در نمایشگاه مجازی که بحث هدیه کتاب یا نذر کتاب،
ما یک امکانی رو بله یه امکانی رو فراهم کردیم که اگر سازمان‌ها، افراد، مجموعه‌ها یا هر شخص حقیقی حقوقی بخواهد اعتبار خرید کتاب رو به افراد زیر مجموعهش یا به سایر افرادی که در ارتباط باش هستن هدیه بدهد یا خیر کتاب یا نظر کتاب داشته باشد، با ما یه تعاملی میتونن داشته باشند، مبلغی که مد نظرشون هست رو اعلام کنن، ما در قالب کارت هدیه خرید کتاب یا اعتبار هدیه خرید کتاب اون رو در اختیارشون قرار میدیم و میتونن بین افراد هر افرادی که مد نظرشون هست و به دلخواه پخش کنن.
خانم نظر بلند، آیا کمک های مردمی از طرف خیرین غیر از حمایت هایی که حالا از طرف مؤسسات و نهادهایی که مد نظرتون هست در حوزه بن و هدیه کتاب و نظر کتاب انجام میشه، آیا مردم خیرین خاصی هم کمک میکنن به این قضیه در نمایشگاه؟
امیدواریم که این اتفاق بیفته. خب اولین دوره نمایشگاه به صورت مجازی هست و این تجربه وجود نداشته، ولی من امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. البته من یک مسئله دیگه هم بگم، واقعا عذرخواهی میکنم از که فامیل بنده خیلی شما رو به درد سر انداخته.
چطور؟ خانم نظر
بلند نظر بلند و بلند نظر
بله. نه من یک بار فکر کنم یه توفق کوچکی روی بلند نظر دادم.
در هر صورت ما خوشحال میشیم که افراد مختلف بتونند از این امکان استفاده کنند و بهره‌مند کنند مجموعه های مختلف رو از خرید کتاب. یکی از مسائل دیگری که در نمایشگاه مجازی شکل گرفته با توجه به اینکه این اولین دوره نمایشگاه مجازی هست، میتونم بگم شاید تجربه خیلی بزرگی پیش رومون، یعنی استقبال خیلی زیادی در این اولین دوره شاید اتفاق نیفته، شاید هم اتفاق بیفته، ولی واقعا میخوام اینجا اشاره کنم به اینکه ما اولین طرح فصلی یعنی طرحهای فروش کتاب در از طریق کتاب فروشی ها رو که اجرا کردیم پاییز سال 94 بود. ما در این طرح یک ماه طول کشید، با حدود 20 کتاب فروش این طرح رو شروع کردیم و نهایتاً با تماس‌های مکرر تا انتهای طرح این که تعداد رو به 104 کتاب فروشی رسوندیم و ولی خوشبختانه در 15مین دوره این طرح که در پاییز سال 99 اجرا شد 816 کتاب فروشی در این طرح شرکت کردند. یا مثلا تعداد کتاب‌های فروخته شده در طرح اول نزدیک به 25000 جلد کتاب بود ولی به 460000 کتاب در آخرین طرح ما رسید. یا مثلا تعداد خریداران از 16500 نفر به 122000 نفر رسید. این رو گفتم
جای امیدش
بود. بله این رو گفتم به این منظور که بالاخره هر شیوه نوینی و هر روش جدیدی که پیاده سازی میشه شاید در اولین دوره موفقیت چندانی کسب نکنه از نظر عددی،
بله.
گرچه که شکل دادن اون رویداد و اتفاق و به وجود آوردنش خودش به اندازه کافی یک اتفاق بزرگ هست، ولی شاید عدد و رقمهاش در اولین دور خیلی جذاب و خیلی چشمگیر نباشن، ولی قطعا ادامه مسیر این طرح‌ها و این فعالیت‌ها روشن هست و من امیدوارم به رشد و ترقی و پیشرفتشون.
ما هم با شما امیدواریم. جناب شاکری در خدمت شما باشیم. ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، 3 دقیقه در خدمت شما باشیم. یک جمع‌بندی و از آنچه که فکر می‌کنید گفته نشد یا توسط بنده پرسیده نشد و سزاواری که به گوش شنونده‌های گفتگوی فرهنگی پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب امسال برسه، بشنویم از شما.
من فقط یه نکته رو به عنوان حسن ختام بحث عرض میکنم، اونم این که تمام این مباحثی که ما مطرح کردیم، اعدادی که بله. اینجا بیان شد و نکات مختلف که حالا رقم 200,000 تومان 400,000 تومان، همه اینها پشتش ساعتها، روزها و ماها گفتگو و بحث به قول معروف زمان صرف شده براش، برای این که به نتیجه رسیده بشه. من میخوام به اون بحث‌های گذشته برگردم برای اینکه ارتباط اینها رو برقرار بکنم. ببینید، در مباحث آینده پژوهی یکی از نکاتی که معمولاً متخصصین این حوزه بیان میکنن این هست که شما باید پیش‌پذیرفته‌های ذهنیتون رو بذارید کنار. پیش‌پذیرفته‌ها چیزهایی است که ما الان درگیرش هستیم، چیزی که الان در جامعه حالا ذهن مخاطبین ما و تجربه جدیدی که ما باهاش روبرو خواهیم شد این هست که خیلی از این پیش پذیرفته ها باید به سمتی گذاشته بشه و بحث های جدیدی مطرح میشه که اصلا کاملا ممکن است در خلاف فرایند ذهنی شکل گرفته و متسلب در ذهن افراد باشه. فعالیت های بسیاری شکل گرفته که به نظرم هر نتیجه‌ای در اون به دست بیاد، چون به هر حال این یک اتفاق بسیار جدید هست و فارغ از نتایج به دست آمده، اتفاق بسیار مبارکی است، همین که رقم زده شده، آغاز زده شده، اراده‌ای بوده برای این که این تغییر شکل بگیره و بتونه نگاه متفاوتی به صنعت نشر ما تزریق بشه. به قول یکی از بزرگان نشر ما، حتی اگر نیمیش هم به هدف بشینه آفره، کاملا یک برد بزرگ دو طرفه خواهد بود.
ممنون از لطف شما و جنبندی زیبای شما. خانم نظربلند، در خدمت شما باشیم. حدودا 2 دقیقه از آنچه که صحبت نشد بشنویم پیرامون نمایشگاه مجازی کتاب.
یک مسئله رو که من یادم رفت عرض کنم بحث ارسال کتاب بود که خوشبختانه با مساعدت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ارسال کتاب برای خریداران کتاب در نمایشگاه مجازی به صورت رایگان انجام میشه و خوشبختانه خریداران کتاب میتونن بدون پرداخت هیچ گونه وجهی این کتاب ها رو در محل دریافت کنند. امیدوارم که بتونیم این فرصت رو در اختیار همه ایرانیان قرار بدیم. یک مسئله خیلی کوچیک دیگه هم که الان دوباره به ذهنم رسید، یک بحث شد مبنی بر این که در بعضی از نقاط کشور یا در بعضی از جاها ممکنه افراد دسترسی به اینترنت یا دیوایس های به حساب اتصال به اینترنت مثل گوشی و تبلت و اینها رو نداشته باشند. ما در مرکز تماسی که پیش بینی کردیم برای نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شماره 9198 98 ان شاء الله امکانی رو فراهم خواهیم کرد، همیاران خریدی رو در نظر میگیریم که فرایند خرید رو برای افرادی که دسترسی به اینترنت یا امکانات خرید اینترنتی ندارند فراهم کنیم و مراحل خرید رو باهاشون گام به گام جلو بریم و کتابشون رو خریداری کنیم و برشون ارسال کنیم.
خیلی عالی. اگر میشه شماره تلفن رو یک بار دیگه برای شنونده‌های ما بفرمایید.
به صورت کلی تلفن مرکز تماس و مرکز پشتیبانی نمایشگاه مجازی کتاب تهران 9198 98 است.
سپاس از شما سرکار خانم آزاده نظربلند و جناب احمد شاکری که از بخش فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران وقتشون رو به گفتگوی فرهنگی امشب دادن. سپاس ویژه از شما شنونده های عزیز نشست امشب. به من چه سلطنت جاودانه ای دادند، به من چه بال و پر شاعرانه ای دادند. بپر کجا بپرم هر طرف دلت بکشد، به بال هام کتاب ترانه ای دادند. روز و روزگارتون با کتاب محشور. پیروز باشید.